حداقل شاخص بورس بود. این روزها ما شرط خوبی رو برای بازار سرمایه حداقل برای شاخصش داریم تجربه میکنیم. تأکیدمون روی شاخص این هستش که حالا درسته که شاخص دیروز امروز و حالا شاید تو تیر ماه مثبت بود، ولی کلیت نمادها این شرایط برایشون نبود و شاید یه مقدار بتونیم اینجوری تعبیر و تفسیر کنیم که بازار داره به سمت عاقلانه تر شدن و عقلانیت بیشتری در معاملات پیش میره. هر شرکتی این روزها مثبت نیست، هر شرکتی این روزها رشد نمیکنه، هر شرکتی هم این روزها اثر مثبت در بازار سرمایه نداره. یه مقدار نگاه تحلیلانه تر شده و این جای امیدواری برای بازار سرمایه هست. اما من فکر میکنم رشد دیروز و امروز و روزهای گذشته شاخص بورس مدیون بیشتر نمادهای شاخص ساز هست و البته متناسب با شاخص بورس هم نمادها رشد نکردن در مجموع، شاید پورتفوی افراد. و البته همیشه هم تو بازار سرمایه متخصصین میگن که شاخص بورس رو باید ملاک و معیار معامله در بازار سرمایه قرار ندیم، چرا که مثلا دیروز شاخص بورس مثبت بود ولی شاخص کل هموزن منفی بود، یعنی اینکه بیشتر نمادها تو بازار سرمایه شرط منفی رو پشت سر گذاشتن. بنابراین شاخص بورس اگر مثبت هست ما فقط میتونیم ازش یاد کنیم، یه نگاهی بندازیم، در نهایت بریم ببینیم تو بازار سرمایه چه خبری از چه اتفاقی افتاده و اون رو ملاک تحلیل قرار بدیم. اما در تفسیر و تایید اینکه چرا شاخص بورس حداقل این روزها مثبت، کلیت بازار سرمایه خیلی منفی نیست، باید بگیم که یک از اون رشدهای سال گذشته دیگه خبری نخواهد بود در تقریبا تاریخ بازار سرمایه پیش رو، و از طرف دیگه افت مرداد به بعدش رو هم بعید میدونم بخوایم تجربه کنیم در بازار سرمایه. ضمن اینکه دیروز هم در مراسم تنفیذ رئیس جمهور تاکید کردن بازار سرمایه یکی از محورهایی هستش که اقتصادمون و فعالان بازار سرمایه باید مورد توجه قرار بگیرند و بدن، و این جای شکر داره که یه مقدار نگاه بازار سرمایه شده از این جهت که خب بالاخره بازار سرمایه محل تامین مالی ارزان، شفاف و سریع بنگاه‌ها توی دنیا توی کشور ما میتونه باشه، و از این جهت من فکر میکنم خاطر سهامداران راحت شد که یک توجه ویژه‌ای ممکنه به بازار سرمایه بشه و اتفاق بیفته.
بسیار خوب، ممنونم. آمار رو برای ما میفرمایید؟
والا من الان آمار دقیقی رو دسترسی ندارم متاسفانه، ولی میدونم که شاخص بورس مثبت، حجم ارزش معاملات هم بدک نیست و بازار متعادلی هستش.
بسیار خوب، ممنونم از توضیحاتتون و همراهیتون با برنامه ما.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
سپاسگزارم آقای حاجوند، ممنونیم از شما، باهاتون خداحافظی میکنیم. نبض بازار تقدیم حضورتون شد، امیدوارم که شنیده باشید و مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. با یک فاصله برمیگردیم، خبرهای امروزمون رو با شما عزیزان مرور میکنیم. ساعت 10:32 است.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
در بین پیامک‌هایی که شما برام ارسال کردید، خیلی راجع به گرانی‌های مصالح مربوط به ساختمان‌سازی صحبت کرده بودید، چون حالا موضوع ما در بخش گفته بود راجع به کمبود و گرانی سیمان هست. حالا راجع به میلگرد هم صحبت بکنید، کم کم شده، هم قیمتش بالا رفته، و دوستان دیگری که حالا از حوزه‌های دیگه وارد این مبحث شدن و گفتن که حالا شما راجع به گرانی سیمان صحبت می‌کنید، راجع به مواد غذایی صحبت بکنید. حداقل میتونم قاطعیت بگم که توی این هفته‌ای که گذشت تا امروز ما دو سه برنامه‌مون در رابطه با همین مواد غذایی بودی، حداقل در خبرهامون حتما بهش پرداختیم، از مرغ گفتیم، از گوشت گفتیم و موارد این چنینی. بله، بریم برسیم به خبرهای امروزمون و از موج پنجم کرونا بگیم که مصرف بنزین رو بالا برده.
بله، این عنوان خبر اول هست. ببینید، در ایران همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگزاران حوزه سوخت در واقع رشد مصرف بنزینه. به همین طریق است که هر زمان که رشد مصرف این فراورده نفتی شتاب میگیره، مجموعه سیاستگزاران کشور به فکر راه‌هایی برای کنترل مصرف و بهینه‌سازی اون افتادن. اگر خاطرتون باشه اولین بار اواخر دهه 80 بود که سیاست سهمیه بندی بنزین در دستور کار قرار گرفت، بعدش چند باری در واقع نوسان داشت. حالا این رو گفتم با این مقدمه که بگم که مصرف بنزین در ایران همزمان با شروع موج پنجم کرونا به 107 میلیون لیتر در روز رسیده که در مقایسه با تیر ماه سال 99 رشدی 35% درصدی داشته. این حالا یا به واسطه این هست که مردم به واسطه شیوع کرونا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نمی کنند که اگر این باشه تا یک حدی در واقع می شود توجیه کرد این قضیه رو و اتفاقی است که به هر حال اجتناب ناپذیره. یه قدری دغدغه این هست که به خاطر تعطیلاتی که دیده شد سفرها خدای نکرده بیشتر هست، هر چند آمارها در واقع چنین چیزی رو تایید میکنن متاسفانه، ولی ای کاش که اینطور نباشه. به هر حال شرایط بدی است، ما نباید از این تریبون استفاده بکنیم و نگرانی رو القا بکنیم، ولی واقعیت امر این هست که ما هنوز به قله پیک پنجم نرسیدیم، یعنی ما همچنان باید انتظار آمار کشته‌های بیشتر رو داشته باشیم. دیشب هم که متاسفانه یکی از همکاران عزیزمون رو از دست دادیم، روحشون شاد، از گویندگان با سابقه و با اخلاق رادیو، و این اتفاق همه ما رو متاثر کرده. خواهش میکنیم از مردم که رعایت کنند و یه قدری خودمون با خودمون مهربان تر باشیم. وقتی که مسئولین خیلی به دادمون نمیرسن، لااقل خودمون با خودمون مهربان تر باشیم.
آقای نعیمی، پس الان بر اساس برآوردهایی که صورت گرفته، بخش زیادی از همین بالا رفتن مصرف بنزین به خاطر سفرهایی بوده که انجام شده؟
ببینید، تو آمارهایی که طی روزهای گذشته داشتیم، آمار سفرها
یعنی تحلیل انجام شده.
بله، آمار اتفاق افتاده.
قبل از برنامه بودیم خودمون با هم صحبت می‌کردیم، گفتیم درسته که داره کم کم انجام میشه واکسیناسیون، اما قشر عظیمی از ما هنوز واکسن نزدیم و هنوز نزدیم. خودمون مراقب جان خودمون و عزیزانمون باشیم، سفر نریم. اگر که نمیتونیم دیدارها رو محدود بکنیم، یعنی یک اصلی که باید انجام بشه رو نمیتونیم انجامش بدیم، حداقل این ماسک از ما جدا نشه. این ماسک رو در کنار عزیزانتون هم حتی لطفاً استفاده بکنید، بلکه این روزها بگذره و ما خبرهای بهتری برای هم دیگه داشته باشیم.
امیدوارم
و از تولید نان و دارو بگیم که باعث جلوگیری از خروج 40 میلیون دلار ارز شده.
بله، مدیر گروه صنعت ستاد توسعه فناوری نانو با بیان اینکه یکی از حوزه‌های اولویت دار ما حوزه سلامت هست، گفتن که تعدادی از شرکت‌های دانش بنیان تونستن در زمینه تولید محصولات نانو ورود بکنن و محصولاتی رو به بازار عرضه بکنن. آقای دکتر علی اصغر نجیمی با اشاره به دو شرکتی که داروهایی رو با فناوری نانو به تولید رسوندن اضافه کردن، در چند سال اخیر فقط دو نانو داروی ضد سرطان ساخت داخل از زمانی که وارد بازار شدن باعث جلوگیری از خروج 40 میلیون دلار ارز شدن. ایشون رو هم اضافه کردن که این محصولات به سهولت و ارزان در اختیار مردم قرار گرفته. خب این اتفاق خوبی است، ما در زمینه دارویی هم همیشه مشکل داشتیم و داریم و همیشه هم یکی از موارد گله‌مندی شنونده هامون و مردم در مواجهه با ما همین بحث دارو هست. اینکه این همت بکنیم یه سری داروهای خاص به ویژه ارزان و سریع دست مردم برسه اتفاق خوبی است. این روزهایی که خبرهایی میرسه که بعضی از داروها کم میشه، روزهایی است که برای همه ما دغدغه آور و نگران کننده است.
امیدوارم که خبرهای این چنینی بیشتر داشته باشیم، دغدغه هامون کمتر باشه. از جزئیات افزایش صف تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی هم بگیم.
بله، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی رو به دو بانک توسعه تعاون و رفاه کارگران ابلاغ کرده. لازم به ذکر که بر اساس تصمیم کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، سقف کلی تسهیلات مشاغل خانگی از 2500 میلیارد ریال به 20000 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده. بر این اساس سهم هر کدام از این دو بانک برای اعطای این تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه به میزان 10000 میلیارد ریال تعیین شده. عرض کردم بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون موظفن گزارش عملکرد تسهیلات مشاغل خانگی رو هر 3 ماه یک بار هم به بانک مرکزی اعلام بکنن. آقای میدری در واقع معاون وزیر کار و تعاون هم دیروز اعلام کرده بودن، در همین زمینه خبری رو داشتن که حالا گفته بودن بر اساس آمارها سهم مشاغل خانگی از اشتغال کل کشور 4-6% و بیش از 3 میلیون نفر به طور رسمی تولید کننده محصولات مشاغل خانگی هستند.
خیلی ممنونم از شما آقای نعیمی، سپاسگزارم از شما دوستان که همچنان در کنار ما هستید. موضوع اصلی گفتگوی برنامه امروز نمودار اختصاص داره به کمبود و گرانی سیمان. یک خبر هم داشتیم و داریم که قیمت سیمان کاهش پیدا میکنه. حالا جزئیات این خبر رو در گفتگو با مهمان تلفنی برنامه‌مون جویا میشیم، اما قبل از اون بریم بخش گزارشمون رو بشنویم.
شنوندگان محترم، من الان در یکی از مراکز مصالح فروشی هستم که تنوع کاملی از مصالح ساختمانی دارا هست. با مدیر این مجموعه هماهنگ کردم تا بتونیم اطلاعات دقیق و بروز رو در این تاریخ از مرداد ماه 1400 دریافت کنیم راجع به انواع مصالح ساختمانی. اولین سوال من در مورد سیمان خواهد بود. قربان، سلام، خدا قربان.
سلام، وقتم بخیر.
متشکرم. در مورد سیمان که اخیراً همه تو خبرها شنیدن گران شده، میشه قیمت یک ماه پیش تا الانش رو بگیم؟
بله، عرض کنم حدوداً از یک ماه پیش تا حالا قیمت سیمان 100% گرونتر شده، یعنی دو برابر شده. حدوداً 30,000 تومان بود، 35 تومان هم بود،
یعنی تو همین تیر ماه 1400 بود این قیمت.
بله. الان حدود دو برابر شده قیمت، 68 تومان، 70 تومان، ما امروز 65 تومان.
چند روز گذشته ما میشنیدیم حتی کیسه 100,000 تومان هم بود، شما تایید میکنید؟
نه، شاید جای دیگه بوده که دورتر از مراکز سیمان بوده. من شنیدم تهران تا 100,000 تومان هم رسیده، ولی اینجا 70 تومان تجاوز نکرده.
پس میشه گفتش که نرخش در شهرستان ها و استان های مختلف فرق میکنه. سایر مصالح چی؟
ماسم خیلی گرونتر شده، حدود 50% اخیراً گرون شد. مثلا ماسه ای که تو معدن تونی 58,000 تومان بود، الان 83,000 تومان شده.
و دلیلش؟
دلیلش هم که اولا که معدن گرون کرده، اونا هم که توضیح که به ما میدن، البته طرف فرمانداری براشون اجازه صادر میشه، خودسرانه گرون نمی کنن. اونا هم که صحبت هایی که میشه، ماشینات معدنی چون سایششون زیاده، از طرفی هم ماشینات معدنی وابسته به دلار هستن، از خارج وارد میشه
قطعاتش،
بعد به تبع اونا گرون شده و هزینه هاشون هم گرونتر شده. مجوز برای گرونی مجوز میگیرن، یعنی برای افزایش قیمت مجوز میگیرن.
آجر چه وضعیتی داره؟
آجر هم همینطور، چون دستکالاتشون گرون شده، هزینه هاشون بالا رفته، اجرت کارگر بیشتر، کارگر درگیره با این صنف، کارگر گرون شده، انرژی هم گرون شده، بعد حمل و نقل هم گرون شده، وسایل نقلیه که حمل میکنیم مساله رو، هزینه حملشون گرون شده، اونم تقریبا هم 50% گرون شده تا دو ماهه. اینا عرض کنم خدمتتون که مساله دیگه هم همشون گرون شده، منتها سیمان بیس کاره و فولادم که میلگرد من اطلاعات دارم اونم گرون شده، چون ما تو کار فولاد نیستیم ولی از دور میشنوم اونم گرون شده. اینا بیس کارن، اینا که گرون میشن محور کار حساب میشن. به تبع مسائل دیگه هم که همینطور همون شرایط دارن اونام گرون میشن.
خیلی متشکرم، میدونم که سرتون شلوغه، اینجا مراجعه کننده داریم. ممنونم از شما، ممنونم از همراهی شما شنوندگان گرامی.
بله، بخش گزارش رو با هم شنیدیم. حرف و دغدغه های خودمون بود راجع به همین موضوعی که واقعا باز هم به مسکن و خیلی از مسائل دیگه ما ربط پیدا میکنه. جناب آقای مهندس محمد لهونی، مدیر عامل تعاونی تهیه و توزیع مصالح ساختمانی، روی خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای مهندس، سلام بر شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه.
ممنونم.
از سلام دارم خدمت شما و میهمانان عزیز و شنوندگان ارجمند.
آقای نعیمی هم همراه
درود بر شما آقای مهندس. آقای مهندس، ما در خبرها داشتیم که حالا از قول آقای اسدالله کشاورز اعلام کرده بودن که در هماهنگی با وزارت نیرو برق صنعت ساخت سیمان در روزهای آینده تأمین میشه که به تبع اون با افزایش تولید کاهش محسوس قیمت سیمان امکان پذیر خواهد بود. این حالا عنوان خبر، ولی خب به هر حال جزئیات بیشتر این که آقا افزایش نرخ سیمان چقدر بوده، چقدرش مسبب بوده، چقدرش غیر مسبب بوده، چقدرش به خاطر قطعی برق بوده، چقدرش خدای نکرده به خاطر احتکار و انبار هست یا مدیریت ناصحیح، بفرمایید از زبان شما داشته باشیم.
خواهش میکنم، در خدمت شما. از موضوع اول شما که ببینید اول باید یه تفکیک کلی بکنیم در مورد قیمت سیمان. قیمت سیمان در به کارخانه و قیمت سیمان برای مصرف کننده دو تا عدد متفاوته، به دلیل اینکه مؤلفه‌های مختلفی توی قیمت تمام شده سیمان تاثیرگذار است. وقتی شما سیمان رو به مصرف کننده به عنوان خرده فروشی می‌خوای بفروشی، قیمتش با در به کارخانه یه عددی متفاوته، به دلیل هزینه‌های بارگیری، حمل مجدد از بزرگ شما که حمل به اصطلاح انبار، هزینه های کارگریش،
طبیعی.
اینها رو اگر بخوایم از بزرگ شما که در نظر بگیریم، قیمت درب کارخونه توی ابتدای تیر ماه گذشته 26 هزار تومان هر پاکت سیمان خاکستری بوده درب کارخونه، با احتساب هزینه ها و مؤلفه هایی که توی هزینه تمام شده سیمان تاثیرگذار هست، عددش رسیده اون زمان میرسید به هولوش 35 هزار تومان
برای مصرف کننده؟
برای مصرف کننده، بله. از بزرگ شما که منتها خب هم کمبود سیمان در اثر کاهش ده، من اسمشو قطع برق جسارتا نمیذارم، کاهش دیوانده کارخونه ها، چون این با قطع برق متفاوته. الان کارخونه های سیمان توی روز 30% و توی شب 70% اجازه استفاده از دیوان دارن،
بله.
و این یه تعریفی دارد که با توجه به موجودی کلینکرشون میتونن سیمان به صلاح حداقل برای دو سه هفته 3-4 هفته که کم بوده برق وجود داره تامین بکنه. بعد از کم بوده سیمان خب به هر حال یه مقداری عرضه سیمان به بازار کم شد و همزمان باهاش هم عرضه توی بورس اتفاق افتاد، دقیقا همزمان با این کاهش دیماند کارخونه ها که ما کلن بهش منتقد بودیم که عرضه سیمان توی بورس با توجه به اینکه سازوکارش هنوز ضعیف است و زمان بسیار بدی براش انتخاب شد، قدرتش توی به هم زدن بازار بیش از بحث قطع برق و کاهش عرضه کارخونه ها بود. و حالا الان ظاهرا وزارت نیرو اعلام کرده است که اینکه البته میفهمن خواهیم داد وابسته به میزان مصرف عمومی هست دیگه، حالا امید به این دارن که هوای ذره خنک‌تر بشه و یه مقداری مصرف عمومی برق کاهش پیدا بکنه بتونن به کارخونه ها بدن دیگه. حالا که یه اتفاق بیفتد این رو نمیشه راجبش نظر داد، ولی فکر میکنم زودتر از یکی دو هفته با توجه به فصلی که توش هستیم این پیشبینی عملی نشود. حالا دوستان میدونن اگر زودتر میشود که شاید بتونن زودتر انجام بدن.
جناب آقای مهندس لهونی، در بین پیام‌های ما حالا راجب صادرات سیمان صحبت کرده بودن که آیا این میتونه تأثیری داشته باشه روی این موضوع، و دوست دیگری هم راجب حالا وضعیت مسکن‌هایی که ساخته میشه، حالا نمونه های مختلفش رو داشتیم که به صورت انبوه ساخته می شدن و راجب یکیش صحبت کردن که به خاطر سیمان 10 ساله که حالا منتظر شدن که کار تمام بشه و الان هم برای تحویلش دوباره همین کمبود و گرانی سیمان رو به نوعی بهانه کردن و گفتن پیگیری بکنید. اینا می تونه به هم ربط داشته باشه و متصل بشه به همین داستان سیمان؟
ببینید ما در کشور عرضه سیمان از لحاظ ظرفیت کارخونه ها به تقاضای سیمان غالب است. ما ظرفیت 80 میلیون تنی کارخونه ها رو داریم، در صورتی که مصرف داخلیمون توی این یکی دو سال اخیر بیش از 50 میلیون تن نبوده است. ما با تفاوت این قابلیت صادرات داره، ولی دو تا بحث وجود داره. یک، اولا به اندازه ظرفیت تولید نشده هیچ وقت سیمان، یعنی 80 میلیون تن ظرفیت وجود داشته ولی 60 خورده میلیون تن همین
ظرفیت اسمی بوده در واقع،
بله. و بحث دوم اینه که صادرات خب برای کشور مفید است، هیچ کس منکرش نیست، ولی این که صادرات مازاد بر نیاز داخل اتفاق بیفته و زمانش هم مهمه. ببینید شما توی پیک مصرف سیمان، مصرف ما با زمان مثلا تابستون و زمستون متفاوته. این که میگوییم 50 خورده میلیون تن کل سال در نظر میگیریم، توی پیک مصرف سیمان شاید تولید کارخونه ها با نیاز بازار سر به سر باشه. تو اون زمان اگر صادرات اتفاق بیفته که متاسفانه 3 ماه اول امسال هم اتفاق افتاده، چه کلینکر چه سیمان، توی اون زمان باعث کمبود بازار میشد. بله، صادر کردن سیمان و کلینکر، مخصوصا کلینکر چون حجمش نسبت به سیمان تو صادرات بیشتر بوده، تاثیرگذار هست تو کمبود در واقع سیمان تو بازار تو بره حال حاضر. و از بزرگ شما که خب وقتی که کمبود وجود داره یا گرانی وجود داره، اونهایی که سیمان رو مصرف میکنن این رو ازش به عنوان یک مؤلفه افزایش قیمت در نظر میگیرن. در کل سیمان توی ساخت یک سا ساختمان، یک واحد مسکونی، یا به هر حال تو پروژه های ساختمان سازی مصرف سیمان از لحاظ قیمتی عدد خیلی بالایی نیست، شاید 3-4% هزینه باشه.
بله.
ولی به هر حال می شود یک، در واقع نمیشه، حالا میتونیم بگیم بهانه، یک دستاویز، یا نه واقعا یه جاهایی شما یه کالایی اگر وجود نداشته باشه یا کمبود شدیدی داشته باشه دیگه بحث قیمتش و تأثیر تو قیمت تمام شده نیست دیگه، کار متوقف میشه یا کار به تعویق میفته. به نظر من میشد این بازار رو خیلی بهتر از این مدیریت کرد توی این زمان یک ماه گذشته، علارغم کاهش دیمانده کارخونه جات و علارغم اتفاقاتی که افتاد، میشد این بازار رو اگر همه به صلاح دستندرکاران این جریان و کسانی که تاثیرگذار بودن همه به صلاح با دید کاهش تنش بازار به موضوع فکر میکردن میشد بهتر بودی.
بله آقای نعیمی، جناب آقای لهانی، حالا پیشبینی که میشه نسبت به بازار سیمان داشت از نظر شما چی است؟
من عرض کنم خدمتتون.
بله فرمایید.
از حضور شما که ببینید، ما توی یکی دو سه هفته اخیر، اصلا شاید یک ماه اخیر، همیشه این رو مطرح کردیم. عرض میکنم ما منظورم دستندرکاران شبکه توزیع است، کسانی که مسئولیت توزیع این سیمان رو در هر صورت به دست مصرف کننده توی نقاط مختلف کشور دارن. عرض کردیم توی یک ماه گذشته که در حال حاضر که کمبود سیمان به سبب کاهش دیماند کارخونه ها تا حدودی وجود داشته، این عرضه سیمان در بورس با توجه به قیمتایی که کلید خورده توی فروشش مزید بر علت میشه و شدیدتر میکنه این موضوع رو. به نظر ما تو این زمان، حداقل تو این زمان، عرضه تو بورس به صلاح نبود، لااقل موقت باید به صورت سنتی بازار رو اداره میکردن که بشه این تنش رو رد بکنیم، ولی خب فعلا که عرضه تو بورس کماکان ادامه داره.
آقای مهندس، این بحث عرضه سیمان در بورس قدری ما رو نگران کرد، حالا شما فرمودید، چون ما دیروز هم پجروز در خبرها داشتیم و بهش اشاره کردیم که حالا مثل اینکه خودرو هم داره وارد بورس میشه و این دغدغه وجود داشت که ورود خودرو به بورس میتونه کمک کنه بازار بورس یا نه. حالا این تجربه سیمان رو هم یه قدری ما رو نگران‌تر کرد. پیشنهادتون چی هست برای اینکه این تأثیرات این اتفاق در بازار کمتر بشه؟
ببینید، بورس کالا، عرضه کالا در بورس کالا به نفس کار چیز خوبیه، یعنی مفید است، به سبب اینکه در واقع میاد بازار اون کالا، قیمت اون کالا، عرضه اون کالا با مکانیزم بالانس عرضه و تقاضا متعادل میشه. ولی مدیریت میخواد، یعنی هم ساز و کار میخواد، زیر ساخت میخواد و مدیریت میخواد. در واقع باید یه کار کارشناسی بشود خاصه، نمیشه الگوی نسخه مثلا کالاهای دیگه‌ای که توی بورس داره عرضه میشه رو بیای دقیقاً برای سیمان هم اجرا بکنی. کالاهای مختلف استراتژی‌های مختلفی رو میطلبند. یه کار کارشناسی میخواد، کمیته کارشناسی باشد، صاحب نظران راجع به اینکه این رو توی بورس اگر قرار است عرضه بکنیم به چه شکل عرضه بکنیم که بهترین نتیجه‌شو ازش بگیریم. این اگر اتفاق بیفته، بورس فن نفسه چیز بدی نیست، ولی عرضه تو بورس توی یکی دو ماه اخیر خیلی شتاب زده، خیلی بدون برنامه ریزی قبلی، بدون زیر ساخت، بدون توجه به شرایط بازار اتفاق افتاد و کلن فقط هدف این بود که این توی بورس برود. حالا اتفاقی هم که به اینجور موقع ها میفته معمولا اینه که وقتی یه چیزی بدون برنامه ریزی انجام میشه، نتیجه نهایی ازش گرفته نمیشه. این هم الان اتفاق افتاد، یعنی بورس به جای اینکه بیاد عرضه و تقاضا رو با هم دیگه متعادل بکنه، فقط قیمت رو برد بالا. توی هفته های گذشته، تو دو هفته گذشته عرضه در بورس، شما اگر مطالعه بفرمایید، برخی از کالاهای کارخونه های، یعنی بعضی از کارخونه هایی که عرضه کردن، سیمانی نرخ سیمانشون تا دو برابر نرخ مصوبه یک ماه گذشته هم بالاتر رفت.
بسیار ممنونم از همراهی.
به دو برابر قیمت نرخ یک ماه گذشته فروخته بشه، عملا این قیمت میاد بازار رو تحت تاثیر قرار میده دیگه.
100% همینطوره. خیلی ممنونم آقای مهندس لهونی از همراهیتون و توضیحاتتون برای برنامه نمودار. با شما خداحافظی میکنیم، روزتون بخیر، سپاسگزارم. و ممنونم از همه شما دوستانی که همچنان همراهید با برنامه نمودار. ساعت 10:54 است.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
در این چند دقیقه باقی مانده تا پایان برنامه این فرصت رو داریم که با پویش تولید برنامه نمودار همراه بشیم و بریم صدای شما تولید کنندگان و سرمایه گذاران محترم رو بشنویم. یک بخش آماده است که با هم بشنویم.
بله، جناب مقصودی از اصفهان، درسته؟
در خدمت.
من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون میشم.
حال شما خوبه قربان.
سلامت باشید. متشکرم.
زنده باشید برادر.
برای ما پیامکی ارسال کردید تحت این عنوان که سرمایه 500 میلیونی دارم. در بله. تولید میخوام سرمایه گذاری کنم، ترجیحاً در بله. شهر اصفهان.
بله قربان.
من میتونم خواهش کنم که تولید منظورتون دقیقاً در کدوم بخش از تولید هست؟ صنعتی، کشاورزی یا مواردی که مربوط به چیزهای خاص دیگه‌ای باشه؟
بیشتر دارم صنعتی باشه، چون میتونم تا یکانیم هم اضافه تر کنم بهش. یعنی 500 میلیون تومان نقد، یکانیم هم مسکن مازاده که 2 میلیارد بشه بخش تولید. بیشتر دوست دارم انجام بشه تا صنعتی، چون میخوام یه قشری برم سر کار در رابطه با این موضوع.
بسیار متشکرم جناب مرتضی.
خواهش میکنم.
چند وقت از برنامه نمودار رو میشنوید؟
دائم، هر روز صبح. هر روز صبح به خاطر اینکه من توی شرکت تولیدی خودم کار میکنم، برای کارپرداز خریدشم.
بله.
به خاطر همین تو ماشین تو جاده که میریم اصفهان، خدمات کارخونه رو تامین میکنیم، فقط رادیو گوش میکنیم. ان شاءالله اگه موردی بود من در خدمت هستم.
زنده باشید، متشکرم. حتما بهتون اطلاع میدیم. حالا اگر احیانا تو شهر اصفهان نشود، جای دیگه مقدور هست براتون این کار انجام بشه یا خیر؟
ببینم متوجه بشم کجا باشد، یه بررسی اجمالی بکنم روش، مشکلی ندارم.
ممنونم از لطفتون. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین.
همچنین قربان.
موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. زنده باشین. خدا حافظ.
بله، سرمایه 500 میلیونی که این امکان براش وجود داشت که به 2 میلیارد هم برسه.
بله، و در شهر اصفهان رقم قابل ملاحظه و معقولی است برای در واقع سرمایه گذاری در حوزه صنعت. و حالا با توجه به که ایشون هم گویا یک ترجیحاً یک مقدارم سررشته هم دارن در این خصوص و ترجیح خودشون هم این هست، اتفاق خوبی میتونه بیفته. امیدواریم که موردش رو سریعتر پیدا بکنیم انشالله. و این همکاری رو با هم جور کنیم
انشالله. امیدوارم خبرهای خوبی برای هر دو طرف این معامله و مشارکت داشته باشیم. و بریم تا فرصت داریم دو خبر رو هم بشنویم از شما آقای نعیمی، که کمک دستگاه قضا به تأمین امنیت سرمایه‌گذاران و پرونده های بورسی.
بله، رئیس مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس اوراق بهادار آقای محمد مهدی منتظری این خبر رو اعلام کردن. گفتن با اشاره به نقش و جایگاه کارگروه تخصصی بررسی مسائل حقوقی و قضایی در بازار سرمایه، یکی از وظایف قانونی بسیار مهم سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار، که در این راستا حالا اشاره هم کردن به بند 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی و یکی از ابتکارات و نوآوری‌های دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران، تشکیل کارگروه تخصصی بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه در ستاد مرکزی موضوع ماده 1 دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه است.
بسیار عالی. و بالا رفتن بیش از 50% هزینه‌های زندگیمون طی 4 ماه.
بله، به سبد مبنا برای مذاکرات مزدی 1400 که بر اساس داده‌های تورمی بهمن ماه تهیه شده بود، 6,895,000 تومان نرخ داشت.
بله،
الان اگر سبد 10,340,000 تومانی رو برای تیر ماه مبنا قرار بدیم، می‌فهمیم که هزینه‌های حداقلی زندگی فقط در طی 4 ماه ابتدای سال 50.2% رشد داشته. که حالا بعد بگم که حالا بحثای دیگری مثل اجاره خانه و همینطور موارد دیگر هم هست که دیده نشد،
لحاظ بشه در اون. خیلی ممنونم آقای نعیمی از همراهیتون در این هفته با برنامه نمودار. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون
و سپاسگزارم از اینکه شنونده برنامه خودتون بودید. تا روزهای آینده و نمودارهای بعدی، خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.